نباید
دولت
مردم
دیدگاه
چالش های اقتصادی گفتگوی اقتصادی به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز دوشنبه 15 اسفند ماه. رشد نقدینگی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است که با حضور کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با اون به گفتگو خواهیم نشست. سامانه پنکوتای 30,000-10,35 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با موضوع امروز برنامه و همچنین در مورد سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو با ما در میون بگذارید. سوالی که برای شنوندگان عزیز و همراه گفتگو اقتصادی در رابطه با موضوع امروز در نظر گرفتیم اینه که مهمترین تأثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور چیست؟ 1. افزایش تورم. 2. افزایش تولید. گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-10,35 ارسال کنید. مهمترین تأثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور ما چیست؟ 1. افزایش تورم. 2. افزایش تولید. مهمانانی که به صورت حضوری در استدیوی برنامه گفتگوی اقتصادی همراه ما هستند جناب آقای سامان ملکپور، کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی ایران و کارشناس حوزه پولی بانکی. انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب معرفی خواهند کرد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمان حاضر در استودیو جناب آقای سامان ملکپور، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند حاضر و ناظر، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی کسانی که این برنامه رو گوش میدن.
ممنون از همراهی شما. فکر میکنم تا دقایقی دیگر هم آقای دکتر درویشی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب عرض خیر مقدم خدمت ایشون خواهیم داشت. آقای سامان ملکپور گرامی، شروع برنامه رو با پاسخ حضرت‌عالی به همین سوال شنونده ها آغاز بکنیم. مهمترین تأثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور ما چیست؟ 1. افزایش تورم. 2. افزایش تولید. توضیحاتش هم فکر کنم حضرت‌عالی به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد بهتر بدونید، اما گزینه‌ای بفرمایید که اول کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟
رو تورم فرمایش کردید با تولید؟
افزایش تورم، افزایش تولید.
بریم تورم.
افزایش تورم. خب دلایلش رو هم بشنویم. نکته یه که خیلی از کارشناسا روش تأکید دارن، یعنی میگن اگر ما میخوایم تورم رو در کشورمون مهار کنیم، کنترل کنیم، مدیریت بکنیم و به حد معقول اقتصادی برسونیم، باید تمرکز اصلی رو روی هدایت و مدیریت نقدینگی داشته باشیم. هر کدوم از این واژه‌ها تعاریف خاص خودش رو داره و گاهی اوقات بین کارشناس هم به مورد هدایت، مدیریت، کنترل نقدینگی صحبت‌های زیادی وجود داره، دیدگاه‌ها و نظرهای متفاوتی وجود داره. آیا واقعاً مدیریت، کنترل یا هدایت نقدینگی میتونه منجر بشه به کنترل تورم در کشور ما؟
سوالی که شما فرمایش کردید یه بحث مفصلی داره. عرضم به خدمت شما در مورد اینکه هدایت نقدینگی امکان پذیر هستش یا نه، اون چیزی که حالا ما تو دانشگاه‌ها یاد گرفتیم این که ترمی به نام هدایت نقدینگی وجود نداره، ولی ترمی به نام هدایت اعتبار وجود داره.
بله.
خب و اینکه چه تأثیری در واقع رو نرخ تورم داره، این هم در واقع یک بحث مفصلی هستش. اون چیزی که تو ادبیات اقتصادی ما بحث میکنیم اینه که افزایش نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی تو بلند مدت باعث افزایش نرخ تورم میشه و همین عکس اینم در واقع صدق میکنه. اگر تو بلند مدت نرخ میانگین رشد نقدینگی کاهشی باشد، تو همون بلند مدت نرخ میانگین تورم بلند مدت هم کاهشی خواهد بود. به این معنا حالا آیا صرفاً نقدینگیه که باعث افزایش تورم میشه؟ خب نقدینگی یک عامل هست،
بله.
ولی آیا علت العلل هست اینجا؟ این یک بحث در واقع طولانی هستش که ما تو نظریات اقتصادی علت تورم رو در واقع چند نوع در واقع بحث میکنن. یکی میگن آقا طرف تقاضا، یکی میگه طرف عرضه است، یکی میگه ساختاریه. اینها در واقع با هم دیگه مختلفن، ولی اون چیزی که در مورد نقدینگی وجود داره، نقدینگی تأثیرش بر روی طرف تقاضاست. یعنی باعث میشه فرضاً وان وایزر یه در واقع نظریه‌ای داره، میگه که اگر خب نقدینگی مثلا رشد بکند، خب حالا به صورت نامتوازن رشد بکند، این باعث میشه که مثلا تو فرض کنید تو اقشار پایین جامعه نقدینگی که میاد دستشون سریع این پولشون داغه، بله. سریع میرن باش جنس میخرن و چون اون افزایش سریع میرن خرید میکنن، افزایش خرید اینا، افزایش تقاضای اینا باعث افزایش قیمت میشه. ولی یه نظریه دیگه هست، خب حالا این از طرف تقاضا که بگذریم، اونها میگن که چی؟ میگن که زمانی که در واقع هزینه ها افزایش پیدا میکند، خب این افزایش هزینه هاست که در واقع باعث افزایش نرخ تورم میشه و به تبع اون افزایش نقدینگی میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا من ساده ترش بخوام بکنم، ببینید زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند و به قولی جهش پیدا میکند یا حالا نوسان میکنه، خب این افزایش نرخ ارز زمانی در کشوری مثل ما که یک کشوری هستش که تولیدش بر اساس کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای انجام میشه، اون افزایش نرخ ارز باعث میشه که چی؟ نرخ در واقع هزینه تولید بره بالا. زمانی که هزینه تولید میره بالا، قیمت کالاها میره بالا و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه. شما نرخش رو که حساب میکنین، باعث افزایش نرخ تورم میشه. مشکل دیگه هم که هستش، خب پس این شد حالا بحث ما.
هر دو دیدگاه عملا بحث نقدینگی مطرح میشه که تأثیر داره،
ولی علت‌ها، این علت یا اون علت، اینا با هم دیگه سر این با هم دیگه خیلی اختلاف هستش. که
پس در واقع آن بخشی که مربوط به موضوع برنامه ما میشه اینه که از نگاه شما رشد نقدینگی روی تورم اثرگذار هست، حالا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم. خیلی ممنونم.
البته اینو خدمتتون عرض بکنم، بنده تاکید کردم، هم اول جلسه هم گفتم، تو بلند مدت،
در بلند مدت
میانگین رشد میانگین نقدینگی باعث میشه، تو بلند مدت تأثیر میذاره رو رشد میانگین تورم، نرخ رشد تورم. خب نکتهش اینجاست، نرخ، ما داریم در مورد ریت بحث میکنیم، در مورد نرخ بحث میکنیم. ببخشید من از کلمات انگلیسی استفاده میکنم، اینجا ناچار شدم. ما داریم در مورد نرخ صحبت میکنیم، نه در مورد سطح، در مورد سطح قیمت ها صحبت نمیکنیم، در مورد سطح نقدینگی صحبت نمیکنیم، داریم در مورد نرخ صحبت میکنیم.
آره، در مورد سطح هم صحبت خواهیم کرد در برنامه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی ایران و کارشناس حوزه پولی بانکی، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر درویشی سلامتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، متشکرم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر درویشی، ما سوالی داریم از شنوندگان میپرسیم و نظر این عزیزان رو خواهیم حالا گفت در خلال برنامه. این سوال رو در ابتدا از حضرت عالی هم بشنویم پاسخش رو، اینکه مهمترین تأثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور ما چیست؟ گزینه یک، افزایش تورم، و گزینه دو، افزایش تولید. از زبان شما گزینه رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ببینید، افزایش نقدینگی در نهایت منجر به تورم میشه. یعنی وقتی ما بحث از افزایش نقدینگی میکنیم، این زمانی برای مردم قابل درکه که در کنار اون بیایم به اصطلاح بحث تورم رو بکنیم. وگرنه اگر مثلا به دوستان بگیم آقا مثلا افزایش نقدینگی در دولت مثلا فرض کن قبلی در سال 1399 به این مبلغ رسیده، یا در قبل از اون مثلا در دوره مثلا دولت‌های قبل مثل دولت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی در اون زمان هم به یه رشدی رسیده بود، اما در واقع این رشد نقدینگی در سال 1399 رکورد زد. این هیچ معنا و مفهومی پیدا نمی‌کنه مگر به اینکه بگیم آقا این رشد نقدینگی منجر به تورم شد.
بله.
منجر به این شد که سفره حقوق بگیر کوچیک بشه. اینجاست که افزایش نقدینگی معنا پیدا میکنه. افزایش نقدینگی یعنی
پس تورم. در واقع گزینه یک رو انتخاب
کرد. دقیقاً. یعنی نتیجهش همینه.
تورم میشه. در اقتصاد ما.
بله.
ما در کشورهای نمونه هایی داریم. یعنی ما یه جمله‌ای رو گفتن آقای ملکپور، حالا خیلی ساده ازش گذشتیم ولی جمله مهمی بود، این که رشد نقدینگی نامتوازن. یعنی ما معتقدیم در اقتصاد که رشد نقدینگی میتونه کمک بکنه به تولید، کمک بکنه به اقتصاد کشور اگر متناسب و متوازن با تولید ناخالص داخلی کشور باشه، که در کشور ما عملا این اتفاق نیفتاده. و نکته دیگری هم که آقای سامان ملکپور داشتن این بود که ما در مورد نرخ ها صحبت میکنیم، چرا که نرخ ها در واقع اثر مهمتری داره. یه مدام برگردیم به عقب، چه اتفاقی افتاده آقای دکتر درویشی گرامی که ما کنترل نقدینگی یا در واقع رشد نقدینگی در کشورمون از کنترل حالا بانک مرکزی خارج شده و عملا نمیتونه هدایت یا مدیریتی رو در مورد رشد نقدینگی در کشورمون داشته باشه و اتفاقی که امروز ما شاهدش هستیم، حالا آمارها هم باز کامل نیست اما گفته میشه که ما حدوداً رشد نقدینگیمون 5806 همت یا اون 1000 میلیارد تومان خواهد بود. سطح نقدینگی، حجم نقدینگی. ممنونم از شما آقای ملک. بفرمایید.
عرض کنم که من یادم میاد در زمان آقای طهماسب مظاهری که رئیس کل بانک مرکزی بودند،
بله،
بحثی رو ایشون عنوان کرد و فرمودن که ما حساب بانک مرکزی رو سه قفله کردیم که دیگه بانک‌ها دسترازی نکنن. علت افزایش به اصطلاح رشد نقدینگی دسترازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. وقتی یه بانک میاد و بیش از منابعی که جمع‌آوری کرده میاد تسهیلات پرداخت میکنه و تعهد ایجاد میکنه، مجبور بره سراغ بانک مرکزی و حسابش نزد بانک مرکزی قرمز میشه. این افزایش، ببینید، افزایش نقدینگی بله اگر متوازن باشه به رشد تولید کمک میکنه، اما امان از روزی که این افزایش نقدینگی نامتوازن باشه و به صورتی باشه که کل بانک ها بیان و به منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت دست پیدا بکنن. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ ببینید، متاسفانه بخش نظارت بانک مرکزی از زمان بعد از آقای دکتر بهمنی یه مقدار ضعیف شد و الان ملاحظه بفرمایید که اگر حساب بانک ها رو شما بیاد نزد بانک مرکزی چک بکنید، ببینید که یعنی همه بانک ها تقریبا حسابشون قرمز و بیش از آنچه که به اصطلاح منابع دارن از منابع بانک مرکزی دارن استفاده میکنن و این منجر به افزایش نقدینگی نامتوازن و در نهایت تورم خواهد شد. چرا جلو این گرفته نمیشه؟ چرا بایستی یه بانک بیاد تعهد ایجاد بکنه که بعد برای این به اصطلاح انجام این تعهد به سایر منابع دست درازی بکنه؟ و به نظر من اون 34% جریمه اون امروز جوابگو نیست و بایستی برخورد با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و ماده 39 و 40 قانون پول بانکی برای امروزه. چرا بانک مرکزی اقدام نمی‌کنه و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها رو به اصطلاح اون کمیسیون ماده 39 نمیبره و همونجا باشون برخورد نمی‌کنه؟ و
چراییش رو خودتون پاسخ میدید.
چراییش این که یه مقدار ببینید، به نظر من این اتفاق در زمان آقای دکتر بهمنی افتاد و چندین بانک رو در واقع برخورد کردن با اعضای هیئت مدیره بانک‌های خصوصی رو. حالا نیاز نیست من اسم ببرم، ولی اگر خواستین به صورت جداگانه من توضیح میدم خدمتون. برخی از افراد سرشناس رو باشون برخورد کردن، کسانی که تعرض میکنه. من اسم این رو تعرض میذارم وقتی بله. که به منابع پرقدرت بانک مرکزی چنگ میندازن و حسابشون قرمز میشه و در نتیجه تعهداتی ایجاد میکنن و این تعهدات باعث افزایش تورم میشه و این باز در نهایت دودیش به چشم قشر حقوق بگیر و کل مردم میره دیگه. خب چرا بس این اتفاق بیفته؟ باید با این افراد متخلف مدیر عامل بانک باشه، عضو هیئت مدیره است باشه، مگر اینکه سفارشی اونجا گذاشته شده باشه. اگر سفارشی اونجا گذاشته باشه خب این بحثی جدا، ولی بایستی برخورد بشه، قاطعانه بایستی برخورد بشه. من در این دوست نمیخوام بگم آقا ما خیلی کار شاقی کردیم، ولی در دوران ما اتفاق عظیمی افتاد و واقعا این جمله جمله است که معاون اول محترم رئیس جمهور در اون زمان گفتن اتفاقی که در این دو سال افتاد در طول 50 سال دوران بانک مرکزی نیفتاد و اون ساماندهی و جمع‌آوری مؤسساتی بود که به صورت غیر مجاز به اصطلاح روش کرده بودن. حالا چرا برای ببینید برای ساماندهی اینا از منابع خودشون استفاده میشد، چرا بس در سال 97 برای ساماندهی اینها پول بدون پشتوانه به صلاح بره بیرون و یه دفعه دلار از 4500 تومان برسه به 16 تومان؟ خب نتیجهش میشه این. چرا بس این اتفاق افتاده؟ یه مقدار بسی به صلاح دولت محترم آقای رئیس جمهور، وزیر محترم، رئیس کل محترم بانک مرکزی قاطعانه برخورد کنن. چرا آقای به اصطلاح دکتر مظاهری کنار میره؟ خب به خاطر اینکه وقتی با سیاستایی که اعلام میکنه وقتی که به اصطلاح موافقت نمیکنن چاره رو در این میبینه که بره کنار. اما ببینید گزینشی بیارن این آقا رو از اونجا بردارن بذارن اینجا 15 و مردم رو بیچاره میکنه، بعد میره یه گوشه میشینه. خب چرا این کارو میکنن؟ واقعا کسی که کار بزرگ رو دست آدمای بزرگ بسات، آدمای کوچیک رو نمیسن کار بزرگ بدن.
خیلی ممنون.
نتیجه‌اش اینه دیگه، بس برخورد قاطع با بانک‌های متخلف که از منابع خودشون بیش از منابع خودشون دارن استفاده می‌کنن و خلق پول می‌کنن، بایستی به شدت برخورد.
بانک‌های امروزه که در اقتصاد کلان ما قدرتی دارن که عملاً خیلی نمیشه باهاشون برخورد کرد و این قدرت هم باید بگیم که از ضعف اجرا در بانک مرکزی نشأت میگیره و امیدواریم که روزی برسه که ما قدرت بانک مرکزی رو خیلی فراتر از آنچه که امروز شاهد هستیم در مسائل پولی و بانکی شاهد باشیم. جناب آقای دکتر مصطفی حبیب‌الله، کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با ما همراه هستن. آقای دکتر حبیب‌الله سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و مهمان برنامه شما، تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر حبیب‌الله در ابتدا خیلی کوتاه علل افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمون رو از زبان شما بشنویم. آقای دکتر درویشی به نکاتی اشاره کردن و حضرت عالی هم همراه بودید، فکر میکنم شنیدید. اگر نکته دیگری جدا از نکات گفته شده توسط آقای دکتر درویشی هست شنوندی.
خواهش میکنم. من البته اون قسمتی که ایشون به ریشه ها داشتن اشاره میکردن و فکر کنم همراه برنامهتون نبودم، ولی حالا سرخط در واقع نکاتی که به ذهنم میاد و خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
مهمترین نکاتی که قابل اشاره هست حالا به صورت پیچ‌وار این هستش که ما به واسطه ناترازی های مختلفی که تو بخش های مختلف اقتصادمون داریم، اما از ناترازی در واقع خود منابع و مصارف دولت که در قالب کسری بودجه هست، میشه اشاره کرد به بحث ناترازی بنگاه‌های تولیدی در سطح کشور و همه در واقع فعالین اقتصادی تو حوزه‌های مختلف. وقتی ما با ناترازی تو این بخش مواجه هستیم، همه اینها در واقع ناترازی‌هاشون تبدیل میشه به ناترازی شبکه بانکی، یعنی موقعی که منابع و مصارف با هم دیگه در واقع تراز نیست، به نوعی این ناترازی تحمیل میشه به شبکه بانکی و شبکه بانکی هم البته در واقع اینطور نیستش که منفعل باشه. خیلی از مواقع شبکه بانکی خودش ذینفع ماجرای در واقع خلق نقدینگی هست. خیلی از موارد هستش که بنگاه‌های اقتصادی اشخاص مرتبط بانک‌ها هستند و بانک‌ها به واسطه اینکه در واقع اجازه ورشکست شدن این بنگاه ها رو ندن دائما منابع تزریق میکنن. خیلی مواقع در قالب در واقع ورود به بازارهای مختلف هم از بازار مسکن، بازار ارز، اینها در واقع منجر به این میشه که شبکه بانکی در واقع ورود جدی داشته باشه به خلق نقدینگی و این خلق نقدینگی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن تبدیل بشه به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی.
بله آقای دکتر ایولا، ما یه بحثی هم داشتیم در مورد سرگردانی نقدینگی که حالا فکر می‌کنم در صحبتی حضرتی هم بهش اشاره شد. پس ما باید قبول بکنیم که نقدینگی حجمش بالاست، متناسب نیست با اقتصاد کلان ما، و نکته دوم که باز هم تبدیل میشه به چالش، بحث سرگردانی نقدینگی است. یه سوالی مطرح میشه اینجا و اون اینه که آیا ما در کشورمون با توجه به نهادها، من حالا دیگه نمیخوام فقط بانک مرکزی رو در واقع هدف قرار بدم، با توجه به نهادها، سازمانها، وزارتخونه‌هایی که میتونن اثرگذار باشند، آیا ما ابزارهای کنترل، مدیریت و هدایت نقدینگی رو در اختیار داریم یا خیر؟ اگر داریم چرا ما اقدام نمی‌کنیم برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد کلانم؟ این سوال رو دوست دارم عزیزان دیگر هم، آقای دکتر درویشی و آقای ملک پور هم بهش پاسخ بدن، اما همینک از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما یکی از مهمترین ابزارهایی که در واقع توی سیاست پولی در واقع قابل استفاده هست، ابزار نرخ بهره هستش.
بله.
نرخ در واقع بهره بین بانکی و به تبع نرخ بهره در واقع بازار سپرده ها و سپرده پذیری بانک. ما با توجه به در واقع حالا سیاست تثبیت نرخی که به صورت دستوری در واقع نرخ بهره رو تثبیت کردیم و به نوعی اون رو توی عددی که حالا مصوب شورای پول و اعتبار هستش اون رو ثابت نگه داشتیم، اجازه خیلی از در واقع تعادل‌هایی که تو اقتصاد ممکنه شکل بگیره رو از خودمون گرفتیم. یعنی اجازه خالی شدن شوک‌های ارزی رو به خودمون نمیدیم و در واقع به واسطه در واقع شکل‌گیری نرخ بهره منفی تو اقتصاد همواره ما شاهد تقاضای بیش از اندازه مردم هستیم و همچنین سایر در واقع کنشگرهای اقتصادی هستیم برای تقاضای تسهیلات بانکی، و همیشه شما میبینید که تو اقتصاد ما همیشه افراد دنبال این هستن که به واسطه این نرخ بهره منفی که در واقع نرخ بهره حقیقی منفی که تو اقتصاد ما شکل گرفته و به واسطه تورم در واقع فزاینده دائما بر منفی شدن این در واقع بیشتر دامن میزنیم، همه اینها منجر شده که در واقع شما هیچ وقت نتونی به صورت فعال در واقع مدیریت بکنی بازار منابع بانکیت رو و هدایت اعتبار انجام بدی به اون بخش‌های تولیدی که مثلا مد نظرت باشه. همیشه در واقع به واسطه فضای نهادی که توی اقتصاد ایران شکل گرفته سفت‌بازی و در واقع فعالیت‌های غیر مولد همیشه عائدی بیشتری داشتن نسبت به فعالیت‌های مولد، و شما هم هیچ وقت اجازه ندادی که در واقع نرخ بهره ها متناسب با ریسک سرمایه گذاری ها شکل بگیره. و خب طبیعیه
الان کارا خواهد بود آقای دکتر حبیب‌الله. بله. این که نرخ بهره منفی در واقع شما معتقدید که نباید وجود داشته باشه و ما از نرخ بهره، نرخ سود بانکی بعد به عنوان یک ابزار میتونیم استفاده بکنیم برای بحث نقدینگی، خیلی ها مخالف نظر حضرت عالی رو دارن و چقدر میتونیم نرخ سود بانکی، نرخ بهره رو ببریم بالا که مثبت بشه و آثار مخربی رو هم در اقتصاد یا در بحث نظام پولی بانکی ما ایجاد نکنه. اگر موافق باشید همراه ما باشید، صحبت آقای ملک پور رو بشنویم و صحبت آقای دکتر درویشی، بعد راجع به همین نکته توضیحات حضرت عالی رو شنونده باشیم. میدونم ابزارهای دیگری هم هست که میخواین راجع بهش صحبت بکنید، ولی به خاطر اینکه بحث ما گردش پیدا بکنه و نکات فراموش نشه اجازه بدید شنونده صحبت های آقای ملکپور هم باشیم. بفرمایید آقای ملکپور.
عرضم به خدمت شما در مورد چرا نقدینگی در واقع داره اینقدر رشد میکنه، دلایل مختلفی وجود داره. اصلی ترینش هم همون برادر بزرگوارمون فرمایش کردن، ناترازی هست. ولی باید ببینید ناترازی ها از کجاست، این منشأ ناترازی ها از کجاست که داره ناترازی ایجاد میکنه. ببینید ما ناترازی های مختلفی داریم. ببینید یک جایی هست به نام صندوق های بازنشستگی که اینا دارن ناترازی ایجاد میکنن و به واسطه وام هایی که دارن دریافت میکنن دارن از شبکه بانکی استفاده میکنن و منجر به رشد نقدینگی میشه. یک جای دیگه ای که داره خلق نقدین منجر به ناترازی میشه دولته. خب کسری های بودجه دولت منجر به در واقع رشد نقدینگی میشه. یکی دیگه از علت های در واقع رشد نقدینگی که خیلی مغفول هم مونده متاسفانه تو بحث آکادمی که ما خود این بانک هستن. یعنی چی؟ بذار من یک مثالی براتون بزنم که در واقع حتی اون بانک خوش سابقه است، بانکیه که به حمایت از تولید مشهوره. ببینید این بانک فقط در یک فقره خلق نقدینگی که داشته و به زینفع خودش داده تو یه فقره 69500 میلیارد تومان، یعنی چیزی در حدود بعضی از بودجه بعضی از این وزارتخونه‌ها خلق کرده به زیر مجموعه خودش داده، در صورتی که رئیس هیئت مدیره اون بانک، رئیس مدیر عامل اون بانک با رئیس هیئت مدیره اون شرکت یکی بوده. خب این چی رو میرسونه؟ این بحث تعارض منافع رو میرسونه. تو کجا؟ تو سیستم بانکی. کجا بجز حالا بجز سیستم بانکی کجا تعارض منافع داریم؟ بعد تو خود دولت هم تعارض منافع داره. یعنی میبینی دولت خب میگه که من ارز 4200 رو حذف کردم، خب شرکت بازرگانی دام شما میخوای نهاده وارد کنی، خب پول نداری، ایراد نداره، بانک مرکزی یه خط اعتباری براش باز کن تا این در واقع بیاد چیکار بکنه. خط اعتباری که باز میکنه بعد میاد پس نمیده. خب پس ببینید ریشه های ناترازی کجاست؟ یکی خود بانک ها هن، یکی در واقع دولته، یکی این صندوق های بازنشستگیه. آیا اینها در واقع صرفا میشه با رشد ترازنامه جلو اینا رو گرفت؟ آیا میشه با عجیم عجیل و ترجه که اینا رو در واقع رفع کرد؟ خیر. چرا؟ چون بحث تضاد منافع است. بحث تضاد منافع بحث سیاست جلو میاد. حالا نه اینکه بگیم یه عده دارن پول میگیرن، بعد میگم بحث سیاست، یعنی یه عده دارن پول میگیرن اینجوری اونجوری. یک ساختارهای در هم تنیده‌ای وجود داره، یک ساختارهای نهادی وجود داره که باید اونا اصلاح بشه. مثلا تو بحث صندوق‌های بازنشستگی ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در واقع سن بازنشستگی رو افزایش بدیم. مثال میدم به عنوان راهکار میگم، خب شاید راهکار درستی نباشه. تو بحث در واقع ناترازی های بودجه دولت، خب ما باید بریم به سمت در واقع درآمدهای پایدار، درآمدهایی که در واقع ناشی از مالیات هستش. خب این یک روند بلند مدتیه، کشور ما الان در حال تحریمه، تولید ما در مضیقه است، حالا میخوایم در واقع تو مالیات افزایش بدیم، باید بریم دنبال جاهایی که عامل است نامولدن که همون خود اون بانک ها که دارن میدن زیر مجموعه هاشون با دو سه تا واسطه زینفع واحد دارن در واقع خلق نقدینگی میکنن و اون نقدینگی رو میبرن کجا صرف میکنن؟ اونو میبرن تو بازار ملک فرزند یا زمین صرف میکنن. حالا باید چیکار کرد؟ حالا باید با مالیات شما بیای به اون ناترازی های دولت رو پوشش بدی، با مالیات جلو سوداگری اون در واقع زینفعانی واحدی که دارن تو بازار ملک سرمایه گذاری میکنن چی؟ مالیات بر عایدی سرمایه بگیری. خب و با راهکارها و قوانینی که گذاشته میشه خب جلوی اینا رو بگیری.
و در مورد ابزارها هم بفرمایید، اشاره کردن آقای دکتر حبیب الله که یکی از اون ابزارها نرخ
بهره. در مورد نرخ بهره اگه بخوایم صحبت بکنیم، ببینید تو شرایط اقتصاد ایران، من خود آقای حبیب الله رو در واقع ارجاع میدم به کاری که مرکز پژوهش مجلس کرده بود، آقای دکتر درودیان و آقای دکتر شریف زاده یه کاری کردن که اونجا میان بحث میکنن، حالا شاید برای اون زمان باشه، برای الان صدق نکنه.
بله.
که میگه که در واقع یک بازی پانزی به وجود اومده، یک در واقع بازی تو اقتصاد راه میفته که در واقع نرخ بهره رو میبرن بالا. هی این نرخ بهره باعث مسابقه بین بانک ها میشه و خود این در واقع باعث خلق پول درونزا میشه و به عبارتی باعث رشد نقدینگی میشه. خب اینها هم باید دیده بشه. خب حالا یه بحثش اینه، یه بحث دیگه اش اینه که شما تو این شرایطی که کشور در واقع تولید کشور خیلی سختی سر پاست و بنگاه ها نیاز به در واقع نقدینگی دارن برای اینکه بتونن تولیدو بگردونن، شما اگر نرخ بهره رو بالا ببری باعث چی؟ باعث گرونتر شدن تولید میشه. این هم یک تناقضیه که وجود داره. خب پس ما باید به اینا توجه بکنیم. اگر حالا نکته دیگه و نکته مهمتر اینه که در حال حاضر نرخ بهره تو اقتصاد ایران کارایی خودشو از دست داده، یا به قول اقتصادی ها میگن نرخ بهره نرخ عقیمه، الان عقیمه نرخ بهره. خب اینا رو باید توجه بکنیم که الان نرخ بهره تو ایران کارایی در واقع آنچنانی، همچنان که الان دیدیم بانک مرکزی 10 بهمن بود دیگه.